برنامه یاریگران زندگی. در این برنامه از عوامل حفاظتی و حمایتی جهت پیشگیری از اعتیاد با هم صحبت میکنیم. لطفا همراه ما باشید. روند مصرف مواد مخدر از تفننی گرفته تا اعتیاد جوانان معمولاً تحت تأثیر عواملی قرار میگیره که عموماً از حیطه کنترل افراد خارجه. از علل شخصیتی مثل سلامت روحی و روانی و تفاوت‌های ژنتیکی گرفته تا عوامل میانی مثل شرایط خانواده و مدرسه و همسالان. از این جهت بررسی عوامل حفاظتی و حمایتی در دوران کودکی و نوجوانی و البته جوانی بسیار حائز اهمیته. اما جالبه بدونید 18 تا 25 سالگی اوج مصرف مواد در بین جوانان به شمار میاد. پیامدهای مصرف مواد بر جسم و روان جوانان بسیار بالاست، چه بسا که الگوهای مصرف هم متفاوته و در هر زمان و مکانی نیاز به آگاهی اطرافیان به ویژه خانواده و مدرسه داره تا بتونه فرد را از گرفتار شدن در دام اعتیاد دور کنه. مهمترین عامل حفاظتی در برابر اعتیاد خانواده است که در واقع نقش حمایت کننده برای ترک اعتیاد هم به عهده خانواده است. شیوه زندگی والدین برای فرزندان بیشترین تأثیر رو داره و احتمال ابتلای فرزندان به اعتیاد همبستگی معنیداری با سبک زندگی والدین داره.
من تقریبا 15 سال اعتیاد دارم.
29. پدر بلست دارم نبود، تو خانه محبت نهیدم. بعد رفتم دنبال رفیقا، محبت تو رفیقا پیدا کردم. اونجا هم دیگه رفیقا دوده گذاشتن تو دهنم. از سیگاری شروع شد، به صنعتی کشیده شد دیگه.
از تریاک شروع کردم، از سیگار قلیون، بعد برای سنتی و صنعتی گرد و شیشه و کراک و این چیزا. اصلا همه چیز از دست دادیم، خانواده را مهمترین چیز از اول خانواده است، خانواده من از دست دادیم، همه چی را از دست دادیم. نه نگفتیم دیگه.
چای رفیقا بودیم به خاطر بگم بزرگ، نمیدونم قیافه بگیریم پیشتون، به خاطر همین سیگاره رو گرفتیم. سیگار هم نبود، سیگاری بود، سیگاری بود. بعد وقتی شروع شد اصلا اونجا
برای این چیزا نگفتن بزرگیه. ما فکر میکردیم کوچیکیه، نه بزرگیه واقعا خدایش. برای سیگار قلیون، از قلیونش بگیر، از بی‌دو بی قرصش، متادونش، از استامونفنش برو، جوانه ما توصیه میکنیم دست بهشون نزن.
من با یک نگفتن تمام زندگی ما آتیش دادم. تو سن 16 ساله هنوز کبیر نشده بودم که بخواب ارث پدری تقسیم بشه. بهترین جای شهر دو سه تا مغازه داشتم، ارث پدری بود، همه رو گذاشتم رو پای رفیقا. پاساژ داشتم، همه رو گذاشتم رو پای رفیقا. الان اینجا آلا خان سرگردان حیران ستات ما رو برداشت آورده. فلاکت در بذاری تو سقلاش بالا کجا
کارتون خوابی بدبختی همینجور. الان هم سر درب کم درب.
مصرف مواد مخدر بازی کودکانه نیست.
ممنونیم از این که ما رو همراهی میکنید با برنامه یاریگران زندگی. اما در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع برنامه امروزمون، یعنی تقویت عوامل حفاظتی و حمایتی در برابر اعتیاد. اجازه بدید صحبت‌های بیشتر رو از زبان کارشناس محترم برنامه امروز، جناب آقای دکتر رامتین جهانگیری، درمانگر اعتیاد بشنویم. آقای دکتر، عرض سلام داریم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه یاریگران زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. لطفاً در همین ابتدا به طور کلی یه توضیح بدید در خصوص اینکه چه عواملی میتونه نقش حفاظتی و حمایتی در برابر اعتیاد برای اشخاص داشته باشه.
بیماری اعتیاد خب عوامل مختلفی درش نقش داره، هم مشکلات فردی خود فرد، محیط فرد و خانواده که درش هست و عوامل اجتماعی، اما بحث اصلی این هستش که بستر زمینه ساز بیماری اعتیاد درون خانواده هست.
بله.
و نقش حمایتی و حفاظتی هم همین خانواده میتونه در خصوص بیماری اعتیاد داشته باشه و بسیار نقش پررنگ و مهمی داره که در ادامه برنامه من کامل توضیح میدم.
بله. خدمت شما خواهیم بود. اما آقای دکتر، به طور کلی نقش حمایتی از یک فرد چقدر میتونه تأثیر داشته باشه از عدم گرایش اون شخص به سمت استفاده از مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد؟
بله، ببینیم، ما برای هر کاری یه سری آموزش ها رو میبینیم. به عنوان مثال غذایی که میخوایم درست بکنیم باید بریم یه دستور عملی رو یاد داشته باشیم. بله. بعد تکرارش میکنیم، این میشه مهارت دیگه. دفعات بعدی ما اون دستور عمله رو نگاه نمیکنیم، خودمون همینطور خودکار اون غذا رو درست میکنیم، به تجربهمون زیاد اضافه میشه و افسوده میشه و همیشه یک آشپز خوب میشیم. درست. اما برای درس زندگی چیکار کردیم؟ درس زندگی همون مهارت های زندگیه که متاسفانه ما تجربی خیلیامون میگیم خب اینو که من بهتر از هر کسی بلدم، اما هیچ وقت نشستیم مهارت ها رو قشنگ علمی مطالعه کنیم، با یک روانشناس کار بکنیم و نهایتا اون رو تکرار بکنیم تا ملکه ذهنمون بشه و به شکل یک مهارت در بیاد. یکی از اصلی ترین مهارت ها که نقش حفاظتی و حمایتی در برابر هر نوع اعتیادی و هر نوع آسیبی در برابر همه آسیب های مختلف اجتماعی داره، مهارت نگفتن هست.
بله.
و همینطور مهارت حل مسئله. شاید بتونم بگم این دوتا مهارت از اصلی ترین و مهمترین مهارت ها هستن و در ادامه اون مهارت گفتگو و ارتباط مؤثر.
به عبارت این نگفتنه میتونه نقش مهمی در حمایت از شخص برای عدم گرایشش به سمت اعتیاد داشته
دقیقاً.
باشه.
که این برمیگرده به آموزش هایی که ما در دوران کودکی دیدیم، چیزهایی که در خانواده بوده، الگو برداری هایی که بوده. وقتی اون اعتماد به نفس لازم رو فرزند نداشته باشه که نتونه اون نه رو بگه، نتونه از حق خودش دفاع بکنه، خب قطعاً درگیر آسیب های مختلف میشه. وقتی برای مشکلاتش نتونه یک مهارتی به اسم حل مسئله داشته باشه، اونها رو تفکیک کنه، به جزئیات تقسیم بکنه و حل کنه، خب انقدر فشارها زیاد میشه که دنبال راه کوتاه میره که اون هم سوء مصرف مواد مخدره که فقط صورت مسئله رو پاک کنه. یه مدتی از این حال و هوا در بیاد. وقتی اون مهارت گفتگو ارتباط مؤثر نداره، خب درگیر خشونت‌های خانگی میشه، پرخاشگری‌های مختلف و خب باز برای آروم کردن خودش گرایش پیدا می‌کنه به مواد مخدر. همه اینها می‌بینیم انتهاش باز سوء مصرف مواد مخدره. اما با داشتن این مهارت‌های زندگی و کار کردن اون مهارت‌ها، یعنی مهارت‌های زندگی رو زندگی کردن به نوعی، می‌بینیم فرد واقعاً از آسیب‌های اجتماعی به دور خواهد بود.
درسته. آقای دکتر، بحث اعتماد به نفس هم می‌تونه نقش موثری در مورد این موضوع داشته باشه و از فرد حمایت کنه در برابر حالا گرایشش به سمت اعتیاد یا خیر.
بله، نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودین. از یک لحظه تولد اینها همه میتونن موثر باشن. یک سال و نیم اول تولد، یعنی از زمان نوزادی تا یک و نیم سال زندگی، نقش مادر خیلی مهمه که اونجا امنیت و ایمنی شکل میگیره در فرد. مادری که در کنار فرزندشه، نوازشش میکنه، نیازهاشو در لحظه برطرف میکنه، در آغوش میگیرش، این میشه امنیت و ایمنی و دلبستگی، امن و ایمن. که لازمه رفتن به مرحله بعدی، یعنی 1.5 تا 3 سالگیه که باز نقش پدر مهمه. اونجا نیاز بنیادین همین استقلال و اعتماد به نفس هست. در 1.5 سال دوم زندگی هر انسانی استقلال و اعتماد به نفس کاشته میشه نطفهش و اونجاست که باید پدر اینها رو آموزش دیده باشه، کمک کنه، رفتارهای استقلال طلبانه فرزندش رو تسهیل بکنه، همراهی کنه باش که بشه یک فردی بشه که اعتماد به نفس خوبی داشته باشه. کسایی که این اعتماد به نفس رو ندارن و سالها درگیرن، نمیتونن یک انتخاب درست داشته باشن، دائم سر دوراهی ها میمونن، قطعا ریشش در اون 1.5 سال دوم هست. اما خوبیش اینه که قابل درمانه. درمانش چیه؟ باید با یک مشاور صحبت بکنن، این به اصطلاح درمانهای روانشناختی رو فرد صورت بگیره و فرد دوباره برگرده به اون فردی که اعتماد به نفس لازم داره.
درسته. خیلی ممنون از توضیحات شما. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود با موضوع برنامه امروز یاریگران زندگی. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی کنید.
اولین بار کی، کجا و چجوری باهاش آشنا شدی؟
اولین بار توی کافه از طریق دختر خاله مینا باهاش آشنا شدم.
چی شد که ادامه دادی؟ چرا باهاش کات نکردی؟
آخه من فکر میکردم هر وقت بخوام میتونم کنارش بذارم.
میدونستی بودم با اون چیز جز ضرر نداره؟
آره، ولی خب بهش وابسته شدم.
چرا؟
چون هیچ وقت برای من وقت نذاشتی، هیچ وقت نشد مثل دو تا دوست با هم صحبت کنی.
یعنی تو رفاقت با سیگار رو به من ترجیح میدی؟
یکی از عوامل گرایش جوانها به دخانیات و مواد مخدر کمبود رابطه صمیمی با والدین است.
خیلی ممنونیم از اینکه در کنار ما هستید با برنامه یاریگران زندگی. اما در ادامه بحثمون در خصوص موضوع تقویت عوامل حفاظتی و حمایتی در برابر اعتیاد در خدمت کارشناس محترم برنامه امروزمون آقای دکتر رامتین جهانگیری هستیم. آقای دکتر، گاهن شنیدیم که خیلی ها میگن یکی از چیزهایی که باعث شد من به سمت اعتیاد کشیده نشم دوستم بود، یعنی دوست من رو حمایت کرد و راه و چاه رو به قول معروف به من نشون داد تا من به این سمت کشیده نشم. شما هم در این باره برای ما صحبت میکنید، داشتن یک دوست خوب، یک دوست سالم چقدر میتونه نقش حمایتی داشته باشه برای یک فرد؟
دقیقاً، یکی از عوامل بسیار مؤثر در بیماری اعتیاد تاثیرپذیری همسالان هست. حتی ثابت شده از لحاظ علمی، هر چقدر که شما یک فرزند خودتون رو درون کارگاه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار بدین، مهارت‌های زندگی رو بهش آموزش بدین، انواع مهارت‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، مذهبی رو آموزش دیده باشه، ولی اگر یک همسالش روش نفوذپذیری کامل رو داشته باشه، همه اونها رو میتونه بذاره کنار. تاثیرپذیری همسالان بسیار موثره. برای همین توصیه میکنیم ما حتی والدین دوستانشون رو، دوستان فرزندشون رو بشناسن، خانواده ها با هم ارتباط خانوادگی داشته، ارتباط دوستانه داشته باشن و ببینن با فرزند چه خانواده‌ای در ارتباط هست. یکی از راه‌های بسیار مهم در بحث حفاظتی و حمایتی هست. و بازی های مختلف گروهی بذارن، بازی هایی که الان هم رست شده، مثل بازی هایی مثل مافیا و چیزهایی که میدونی در شبکه سلامت هم خیلی تبلیغ میشه. در این بازی ها چه اتفاقی میافته؟ فرض اون گپ جنریشن، فاصله نسل ها برداشته میشه. یک فرزند 7 8 9 10 ساله نوجوان یا جوان کنار پدر حالا 50 60 70 سالش قرار میگیره و با هم یک تیم میشن. درسته. این حالت بازی های گروهی و تیمی خیلی میتونه کمک کنه، فاصله ها رو کمتر میکنه،
صمیمیت رو بیشتر میکنه
دقیقاً، و به سمت گفتگو میبره، چیزی که ما نداریم. درسته. و متاسفانه نگاه از بالا به پایین داریم. خانواده موفقه که همزمان با آهنگ رشد بچهش رشد بکنه، همزمان اون رو درک بکنه و از دریچه نگاه اون به موضوع نگاه کنه، نه از نگاه بالا به پایین. حتی توصیه میشه فرزند خردسالتون اگه میخواین تنبیه بکنین، روی زانوهاتون بشینین که از بالا به پایین این تنبیه نباشه، دقیقاً دیدتون، چشمتون در مسیر چشممون باشه که حس بدی بهش دست نده که داره تحقیر میشه، از بالا به پایین داره تحقیر میشه. پس هر چقدر ما بتونیم برنامه‌ای مثل طبیعت کردی، برنامه‌های گروهی، برنامه‌ای که هر کس مسئولیت خودش رو داشته باشه و برنامه ریزی شده باشه، از زمانهای تعطیلی آخر هفته ها استفاده بکنیم. حالا در شرایط کرونا اگر نمیشه بیرون رفت، حداقل توی همون خونه با بازیهای گروهی دوشن. شروع کنیم این کارها رو. و در رأس اونها مسائل معنوی، هر چقدر بحث مسائل معنوی مذهبی قوی تر باشه، ما کمتر گرایش و وابستگی به چیز دیگه رو داریم. چیزی رو که در انجمنهای 12 قدمی هم بر صورت، من خودم یکی از حامیانشون هستم و بسیار خوب دارن کار میکنن رو مسائل معنوی، رو مسائل مذهبیشون، و انقدر این کمک میکنین، حضور خدا رو هر لحظه در زندگی دیدن، مسائل نمازشون و مسائل از این قبیل رو که سر وقت خوندن، اینها خودش میتونه یکی از پارامترهای بسیار مؤثر و قوی در بحث حفاظت و حمایتی باشه.
دکتر، در واقع اینطور که شما اشاره فرمودید، مادر و پدر بهتر هست در قالب دوست در کنار فرزندانشون باشن تا نقش موثرتری داشته باشن.
دقیقاً.
تا به عبارتی مسئول نگه دارن فرزندشون رو در برابر گرایش به سمت اعتیاد، به ویژه اینکه شاید این روزها شاهد این هستیم که متاسفانه خیلی از نوجوانها و خیلی از جوانهای ما درگیر، حتی به قول شما به طور تفننی آغاز میشه، درگیر اعتیاد میشن تا به جاهایی میرسه که متاسفانه نباید برسه و ترک کردنش کار دشواری خواهد بود.
بعد به خصوص استرابی که ایجاد میشه، ما توی خونه نشستیم، اخبار کرونا و مسائل دیگر رو داریم پیگیری میکنیم، غافل از این که فرزندمون که تو اتاق خودشه دچار استراب میشه با این اخبار، با این گفتمان مادر و پدر. و خود همین استراب و بیماری های بازروحی روانی یک مبحث بسیار پیچیده ای هست که میتونه خودش در بحث حفاظتی و حمایتی نقش داشته باشه، که اگه وقت فرصت داشتیم باز اینها رو خدمتتون بیشتر صحبت کنیم.
آقای دکتر، فرض کنیم فردی هست که در خانواده هیچ حمایتی رو دریافت نمی‌کنه، یعنی خانواده‌هایی که که شاید هستن و دیده هم شده که هیچ زمانی رو برای فرزندان خودشون صرف نمی کنن. حالا وظایفی که والدین دارن برای فرزندانشون رو اونها رو به طور صحیح انجام نمیدن و به عبارت فرزند رو به حال خودش رها کردن. شاید این فرد در بین مخاطبان ما وجود داشته باشه و صدای شما رو بشنوه. بفرمایید که چطور میتونه خودش رو در برابر جامعه ای که به قول شما حالا به خاطر استرس ها، شاید به خاطر دوست هایی که ناباب هستن، اونها رو گرایش بده به سمت اعتیاد، چطور خودش رو مسئول نگه داره تا گرایش پیدا نکنه به این سمت؟
بله، ما یک جمله یا یک هدف بسیار زیبایی در درمانهای روانشناختی داریم که گفته میشه من مسئول تغییر خودم هستم.
بله.
اگر این جمله رو هر کسی در زندگیش پیاده بکنه، من فقط مسئول تغییر خودم هستم، میتونه مسئول باشه از همه مشکلات مختلف. این عزیز رو هم که اگر صدای من رو میشنون توصیه بهشون میکنم، اگر تو این خانواده هستی، در این مردابی که همه دارن آروم آروم غرق میشن، خودت با خونسردی کامل دنبال اون چوبی بگرد که دستت رو به اون وصل کنی و خودت رو کشی بیرون. یعنی چی؟ اون چوبه میشه همون روانشناس، مشاور، کسانی که میتونن تو رو کمک بکنن. الان خیلی از مؤسسات هم هستن حتی بدون دریافت هزینه ای از طریق سازمان بهسیسی و عزیزانمون کمک میکنن و فرد میتونه نجات پیدا بکنه. من خیلی از افراد رو که در این خانواده ها بودن خب مراجعه کردن، ما اون مهارت های لازم رو، دوره های آموزش مهارت های زندگی رو با کمک روانشناسان و مربی های مهارت های زندگی براشون گذاشتیم. فرد خودش الان سرپرست گروه طبیعت گردی شده و داره یه گروه روحی رو باز نجات میده، میبرشون از یک خانواده فوق العاده مشکل دار و همه بیمار معتاد، اما این فرد خودش سالمه. بله. یا قهرمان ورزشی شده، مسیر زندگیشو کلا تغییر داده با همین آموزش های مهارت های زندگی و اینکه من فقط مسئول تغییر خودم هستم.
بله. خیلی ممنون از توضیحات شما. اما دکتر، یه بحثی که شاید خیلی دیده شده باشه، بحث بیماری های همراه با بیماری اعتیاد هست، یه توضیح هم در این زمینه برای ما بفرمایید.
حتما. بله، کلن ابتلا به بیماری‌های روانی یکی از عوامل اصلی گرایش به اعتیاد هست که متاسفانه نادیده گرفته میشه. مثلا فردی افسردگی داره، خب نرفته تشخیص داده بشه، بعد میاد، چون افسردگی به دنبالش مشکلات تمرکز حواس داره، کنارگیری از دیگران رو داره فرد و خوابش حالا کم و زیاد میشه، افکار مختلف، آسیب به خودش یا دیگران، احساس گناه شدید، انگیزه پایین، اینا همه باعث میشه یه دفعه گرایش پیدا می‌کنه، یک ماده مخدر احساس استفاده می‌کنه، می‌بینه چقدر حالش خوب شد، اما اون در لحظه است. افسردگی که آتش زیر خاکستره مونده، اختلالات دو قطبی همینطوره، اختلالات استرابی همینطوره، استرس ها، وسواس ها و همینطور اختلالات بیش فعالی، ADHD همراه با نقص توجه که اینها باید از دوران کودکی تشخیص داده بشه، اینها گرایش به مواد مخدرشون زیاده. اتفاقی که میفته که من باز از بعضی از گروه های خودیاری که به هر صورت درمان در اونها داره صورت میگیره، اون درمان پرهیز و دوری از مواد مخدر، اما این بیماری ها چون درمان نمیشه، یکی از نقاط ضعفمون این اون قسمت ها این هستش. حتی در مرکز درمان اعتیاد، در مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد، فرد میاد دارو رو میده به بیمار به صلاح، اما اصل قضیه که درمان اختلالات روانشناختیش هست انجام نمیشه. درسته. اون افسردگیش، اون مشکلات جنسیش، مشکلات روحی روانیش درمان نمیشه، بعد فرد همیشه گرایش به موادش هست و حتی ممکنه این دفعه با مصرف چند برابر و سنگین‌تر به سمت مواد صنعتی حتی بره.
به عبارتی به خاطر تسکین اون ضعفی که در خودش احساس میکنه گرایش پیدا میکنه به سمت
اعتیاد. یکی از عوامل اصلی حفاظتی و حمایتی در برابر اعتیاد که مرتبط با بحث اون هست، به اصطلاح ویزیت یک روانپزشک و روانشناس و تشخیص اختلالات روحی روانی که از بچگی همراه ما بوده و درمانش به راحتی، حالا یا با جلسات مشاوره یا اگه نیاز بشه با یک دوره درمان دارویی ساده، همه اونها رفع میشه.
درسته. خیلی ممنون از توضیحات شما آقای دکتر. اما در پایان اگر نکته باقی مونده در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، یادتون باشه که همینطور که برای هر کاری ما نیاز داریم، برای رانندگی نیاز داریم آموزش ببینیم، گواهینامه بگیریم، برای آشپزی دوره آشپزی رو بریم و برای هر کاری یک دوره آموزشی باید بریم، برای زندگی هم باید مهارت‌های زندگی رو بریم آموزش ببینیم. پس تا دیر نشده اقدام بکنید.
خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادید در برنامه یاریگران زندگی. آرزو می‌کنیم که هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ شما.
اعتیاد یک عامل اتفاقی و ناگهانی نیست، اما چطور میتونیم پیشگیری کنیم تا از این بلای خانمانسوز در امان باشیم؟ اولین عامل در هر نوع گرایشی نوع بینش به اون مسئله است. برای مثال برای ما از بد به تشکیل خانواده سوسک موجودی چندشاور و زشت شناسونده شده و در ذهن ما نهادینه شده. پس تصویر درست و ناخوشایند دخانیات را در ذهن خانواده ایجاد کنیم. افراد دارای سلامت روان دارای سدی محکم در برابر سیل گرایش به مواد مخدر هستند. خانواده ها باید ضریب اعتماد به نفس کودکان رو بالا ببرند تا برای پر کردن خلأهای شخصیتی دست به دامان مواد اعتیادآور نشن. پس بیاین پیش از آن که در جستجوی مراکز ترک اعتیاد باشیم، مهارت تربیت خود و افراد خانواده را یاد بگیریم و مطمئن باشیم که گرفتار این بلای خانمان سوز نخواهیم شد.
در صورتی که فضای عاطفی سرد، طرد کننده، سرزنش کننده و فاقد صمیمیت در خانواده حاکم باشه، نه تنها میزان حمایت اجتماعی کاهش پیدا میکنه، بلکه رابطه پدر و مادر و فرزند نیز تضعیف خواهد شد که با بروز انواع رفتارهای مشکل آفرین به ویژه مصرف مواد ارتباط داره. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه یاریگران زندگی. آمارهای کنونی به روشنی نشون میده که بسیاری از کودکان و نوجوانان به علت مشکلات خانوادگی یا رفتارهایی که از طرف اعضای خانواده میبینند در خطر گرایش به مصرف سیگار، الکل و مواد اعتیادآور قرار دارند. برای نمونه میتوان گفت که بر اساس پژوهش‌ها احتمال مصرف مواد در فرزندان افراد معتاد 2-4 برابر کودکان و نوجوانان است که والدینشان سوء مصرف مواد ندارند. امیدواریم والدینی که به هر دلیلی به دام اعتیاد گرفتار شدن به زودی به درمان و ترک رو بیارن و با تجربه های تلخی که خودشون داشتن محافظ و حامی نوجوان و جوانهای خودشون باشن برای عدم گرایش به اعتیاد. برای ترک اعتیاد و البته ریشه‌کنی آسیب‌های اجتماعی یک دست صدا نداره. باید همه ما یاریگر هم باشیم. از شورای هماهنگ مبارزه با مواد مخدر تا رسانه‌های دیداری و شنیداری و حتی فضای مجازی و عوامل قوی در حمایت و حفاظت از اعتیاد، یعنی خانواده، مدرسه و همسالان، باید قوی‌تر و البته با اطلاعات دقیق‌تر کمک کنند تا پیشگیری رو در اولویت‌های زندگیمون قرار بدیم. خب از اینکه امروز هم با برنامه یاریگران زندگی همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. وجودتون دور از اعتیاد و خداوند حافظ شما.
چشماتو بستی روی رویاهات، دود میکنی هر روز دنیاتو. امروز گذشت اما نمیدونی سمت تباهی بردی فرداتو. کز میکنی یه گوشه با حسرت، خمار اون روزای شیرینی. تناب دار تو خودت بستی، شکست تو خودت نمیبینی. Oh. رو بساز با عشق، تو میتونی اسطوره ساز باشی، غیرت تو به هیچ و پوچ نفروش، حتی اگه غرق نیاز باشی. بدون اعتیاد و بیرون کن کلید سلول توی دستاته، یه نسل و از بیراه برگردون، اگه هنوز غیرت تو پاهاته، بکش تو راه خوشبختی، پاییز و به شکوفه مهمون کن، چشم تو رو حقیقتا با کن، کاخ تباهی
ممنونیم که امروز هم بخش اول برنامه‌های رادیو اترک را همراهی کردید. امیدواریم برنامه‌هایی که شنیدید تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه میان برنامه کلام نو رو تقدیمتون می‌کنیم، گلچینی از بیانات رهبر معظم انقلاب. پس از اون خبرهای سراسری به سمع شما دوستان نازنین خواهد رسید. بعد از خبرها با بخش عصرگاهی برنامه‌های امروز کنار شما دوستان خواهیم بود. تا سلامی دوباره شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. روز خوش و خداحافظ.
کلام نو حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا پلان، خب یه چیزی میگن گوش کنیم. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. یعنی تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به انرژی هسته‌ای، مداوای هسته‌ای، درمان هسته‌ای. از این پیشرفت‌های هسته‌ای صدها کار لازم توی کشور انجام می‌گیره، همه اینا با تعطیل بشه، اونا اینو توقع دارن. در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در تدابیر کلی کشور اونا تبعیت محض می‌خوان. میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید، همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها، اونا اینو میخوان. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی، ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشه.
ساعت 14. اینجا بجنورد است، صدای مرکز خراسان شمالی، شبکه اترک.